بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. عرض کنیم خدمت رفقای بزرگوار، بحثمون وسط یک فردیمون در مورد جایی که یک تکلیفی قطعا خارج این تکلیف هست، ولی ما نمیدانیم این تکلیف برای چه کسی است، به خاطر اینکه مکلف رو نمیدانیم که به کدومشون به این تکلیف مخاطب هستم. و امام شیخ رحمت الله علیه فرمودن که در اینجور موارد هر کدومشون در اصل ثبوت تکلیف برای خودشون شک دارن و تکلیف اصلا منجز نیست. این تکلیف شرایط تنجیز رو ندارد که یکیش از شرایط تنجیز عبارت باشه از وجود مخاطب مشخص. واسه معلوم نیست که هر کسی اینجا قرار خودش پاسخگوی وظایف خودش بشه، حجت شرعی قائم به فرده، اونجا هیچ فردی نمیداند که تکلیفی داره یا نه. این مسئله خیلی مهمیه. حالا این رو حالا که بهش رسیدیم تذکر بدم، چون دیروز راحت ازش رد شدم احساس میکنم، باید این نکته رو رفقا داشته باشن. مسئله حجت شرعی داشتن و در روز قیامت پاسخگو بودن، این یه چیزیه که قائم به تک تک افراده. هر فردی برای خودش با حجت شرعی باید بیاد. هیچ کس نمیتواند در اصل مسائل اعتقادی و وظائف خودش بگه که من تقلید کردم. اصول دینش باید با بخصوص اصول اصلی دین، مباحث اصلی اعتقادی، اینها رو باید خودش به نظر شخصی برسه و نمیتونه تقلید بکنه. تو خود این که کجا میتونه تقلید بکنه باید خودش اجتهاد داشته باشه. همه آحاد و جامعه باید متحد باشه. تو کجا؟ در این که مشخص بکنن که میتوانن تقلید کنن یا نه. از اون وره، از با اجتهاده، تقلید و جوازش دلیل میخواد. این نکته خیلی اثرگذاریه. من اینو حالا بله از برخی از اساتید استفاده کردم، فوق‌العاده ذهن بنده رو تکون داد. حالا دوستانم روش تأمل بکنن، این ابعاد خیلی زیادی داره، ثمره های زیادی برش بار میشه. قیامت بعد هر کسی رو محشور میکنن، خودشه، حساب و کتاب خودشه، بهشت و جهنم خودشه. این نمیتونه تو این دنیا بیاد و بدون اینکه از عقل خودش استفاده بکنه یه جایی به تبعیت دیگری عملی رو انجام بده، مگر اینکه اگرم تبعیت میکنه اون تبعیت توسط عقل خود او باید مدیریت بشه کجا تبعیت بکنه یا نه. این مسئله پایه‌گذاری حجیت عقل، اعتبار عقل، این مسئله رو دوستان داشته باشن. مسئله حجیت اینا بحثای خیلی حیاتیه و از درون هر کسی این باید تأمین بشه. خودش باید حکم بکنه به اینکه اصلا بره سراغ اعتقادات الحق یا نه، اینو باید خودش بهش برسه تا آخر. خب اینو عزیزان داشته باشن، خیلی مسئله مهمیه، ثمره ها خیلی داره. نه مرحوم شیخ تو اینجا یک استدراکی کردن که لب اتفق الاحده ما اول سالسه ما اول سالسه علمون به توجه خطاب علم. خب اینجا میاد اگر اینطوری شد اون دخل اشتباه متعلق تکلیف، اون وقتی که بحث متعلق تکلیف که انه شک شده نه در شخص مکلف. اینا دقتای شیخ. نیم سالی رو داشتیم بررسی میکردیم، یه طرفش بررسی شد یه طرفش موند. آقا یه شخصی دیگری رو کل میکنه وارد مسجد حرام میکنه برای طواف، در حالی که هر دوتاشون در لباس مشترک وجدان منی داشتن و حالا فرض ما زن و معتبر هم نیست دیگه، علالقاده فرض ما یقینه، فرض ما در اینه که هر کدومشون میداند که یا خودش یا دوستش جنوبه، هر کدوم میدونه که یا خودش یا دوستش جنوبه. این داریم بررسی میکنم. خب جلسه قبل عرفانه که از جهت حامل بررسی کردیم، حکم حامل رو گفتیم، الان امروز حالا بحث محمول رو داریم صحبت میکنیم. فهمت و کذا من جهت دخول المحمول و استعجارهی الحامله. خب میفرماید همینطور که گفتیم این حکم بررسی که بالا شد و گفتیم که اینجا طرف میداند تو بحث حامل، گفتیم که طرف میدونه کارش کار حرامیه یا از جهت دخول خودش که دخول جنوب در مسجد است مسجد حرام است، یا از جهت ادخالش که ادخال جنوب در مسجد حرام است. میفهمد من با این حمل کردن و وارد شدن یکی رو کل کردم، برحال یا خودم یا دوستم یکمون که جنوبیم وارد مسجد حرام میشیم. اینو گفتیم بررسی کردیم. من طرف مقابلش هم همینه، اگر شخص محمول حامل رو اجیر کرده، این نیست که حامل مثلا زوری داره محمول رو میبره، نه اینا نیست، بلکه اجیرش کرده، گفته آقا این مقدار از من بگیر، به دوستش گفته منو ببر طوافم بده. خب داریم یه جاهایی برای میشه این کار کرد، شخص عاجزه، پیرمردیه، مشکلی داره. خب و کذا من جهت دخول المحمول و استعجار الحامل. محمول میدونه که یا الان شخصی داره کل میشه یا خودش به خاطر دخولش داره گناه میکنه، یا خودش به خاطر اینکه یک شخص حاملی جنوب او رو داره اجیر میکنه و داخل مسجد حرام رفتن داره گناه میکنه. پس خودش محفوظه، تکلیف برای مکلف خاصی ثابته، مکلف مردد نیست، اما متعلق تکلیف معلوم نیست. به عبارت می داند که نسبت به این شخص احد الخطابه متوجهه، یا لا تدخل المسجد جنوبا یا لا تستعجل المسجد لدخول، لا تستعجل الجنوب لدخول المسجد. دیروز گفتیم دو تا تکلیف بود نسبت به حامل، گفتیم نسبت به حامل یا لا تدخل المسجد الجنوبا و لا تدخل المسجد الجنوبا، یکی از این دو تا. نسبت به محمول هم یکی از این دو تاست، لا تدخل المسجد الجنوبا یا لا تستعجل جنوبا لدخول المسجد، چون اون استیجار هم نوعی ادخال دیگه، کما اینکه حامل داره محمول رو ادخال می کند به مسجد الحرام، هاکذا محمول هم با استیجار حامل رو داره ادخال می کنه، فقط اون ادخالش فیزیکیه، این ادخالش حقوقیه. البته بحث نمیخوام بگم از جهت عنوان ادخال، چون عنوان ادخال اگر در ادله بگیریم ظاهر عنوان ادخال ادخال فیزیکیه، یعنی کاری که حامل با محمول میکنه، کاری که محمول با حامل میکنه مناطش ادخاله، ولی عنوان ادخال ازش انصراف داره. در مورد کاری که محمول با حامل میکنه خود نفس این استیجار اشکال داره، خود این نفس استیجار حرمت تکلیفی داره، ظاهرا چنین چیزی باشه، مثل اینکه کسی دیگری رو اجیر بکنه بر حمل مسکرات، حمل مشکلات نفس استیجار کسی بر حمل مشکلات لقائل ان یقول که حرمت تکلیفی داشته باشه، مثل بیع اندن ندا که حرمت تکلیفی ذاتش حرمت تکلیفی داره، فقط اونجا صحیحه ولی حرامه. حالا استیجار بر دخول جنوبن مسجد حرام را یا استیجار بر حمل مسکرات هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره، لقائل ان یقول که اینطور بشه. خب با این ما خب ما قطع نظر ان حرمت دخول و ادخال علی، ما کاری نداریم که حالا حکم حامل چیه ها، حالا حکم حامل کار نداریم، برو عرض هم که حرمت داشته باشه برو حرمت نداشته باشه فرقی نمی کنه، ممکنه مثلا حامل مجنونه مثلا باش کار نداری. اب فرض عدمها اصلا فرض برای می تواییم که بر حامل حرمت نداره، مثلا این که حامل مجنون یا حامل جاهله مثلا، یا تک مثلا اجتهادن نظر خاص خودشو داره تو فرع قبلی، با حامل کار نداریم، نفس این کار برای محمول حکم رو داره. چرا؟ حیث انهو، چون محمول علم اجمالا به صدور احد المحرمین، میفهمد که یکی از دوتا معصیت داره اتفاق میفته، اما دخول المسجد جنوبا که آقاجان گفتیم خودش جنوبه، اوست اجار جنوبا لدخول المسجد، یعنی این جنوب میشه رفیقش حامل، بعد با اون اغماض میکنه الا ایقا، مگه اینه که کسی دیگه از فقهی راهش از ما جدا بکنه، فتاوای فقهیش طوری باشه که این مثال ما تو اصول از بین بره. چطور؟ مثلا معتقد باشه که استئجار جنوب برای دخول به مسجد الحرام اشکالی نداره. از چه بابی؟ از باب این که اون حکم ظاهری رو ملاک بدونه. میگوید اگر شخصی فی حد نفسه بینی و بین الله برای خودش جنابتش محرز نیست، خب در این صورت استیجار او برای دخول به مسجد واقعا حلال است برای کسی که میداند او جنوبه. جناب آقای زید، شما یقین دارید که زید جنوبه، در اینکه زید جنوبه شکی ندارید، اما جناب زید خودش رو جنوب نمیداند، حجت شرعی داره، طبق حجت شرعی خودش رو جنوب نمیدونه. مثال عرض میکنیم، حالا فرض میکنم مثلا عرض کنم که در مورد مثلا امارات منی، رطوبت و بلل مشتبهی از زید خارج شده، زید این رو اماره منی بودن نمیدونه، مثلا معتقده که تو شرایط ثبوت اون جنابت برای این بلل سستی بدن شرطه مثلا، فرض میکنه، لذا معتقد به اینکه جنوب نیست، حجت شرعی داره اجتهادن او تقلیدن. شما هم اجتهادن او تقلیدن معتقدید که او جنوب، و ها کذا به هر دلیلی موارد مختلف و سوالای مختلفی میشه زن. شما لوح محفوظ رو ادعا دارید، دیدی که آقاجان زید جنوب، زید هم میگوید آقا من لوح محفوظ رو دیدم که جنوب نیستم. مثال عرض میکنیم تو اینجور موارد بر شما اجیر کردن زید برای دخول به مسجد اصلا حلال واقعیه، واقعا حلاله. اونی که برای شما حرامه اینه که کسی که خودش را جنوب میداند، یعنی علم رو داخل موضوع بکنید، طریقی نگیرید، علم رو بیارید جز موضوع، کسی که خودش را جنوب میداند استیجار او به مسجد حرام اشکال داشته باشه. البته مثلا به شکل قطع موضوعی طریقی، هم جنوب باشه واقعا و خودش رو هم جنوب بدونه، اونو نمیشه استیجار کرد. اما اگر جنوب نیست ولی خودش رو جنوب میداند، یا جنوب است اما خودش رو جنوب نمیداند، در این صورت شما میتونید او رو اجیر بکنید واقعا برای اینکه داخل مسجد حرام بشه، این حکم حرمت تکلیفی نداره. حالا لقائل ان یقول به نظر میرسه حرمت وضعی هم نداشته باشه، الا ان یقال به ان الاستخاب، اگر اینو گفتی در این صورت دیگه اون دوتا خطاب رو نداری، فقط یه خطاب دارید که اونم دیگه موضوعش مورد دیگه اون لا تستعجل جنوبا للدخول فی المسجد رو نداری، فقط لا تدخل المسجد جنوبا هم دارید. کن لا تدخل المسجد جنوبا این یه دونه چون اصل موضوعش محرز نیست براءت جاری میشه. در نتیجه شخص مأمور کارش درسته، نسبت به مأمور مشکلی وجود نداره. خب مگر اینکه نسبت به مأمور از یه جهت دیگه مشکل وجود داشته باشه، اونم از یه چی جهتی؟ اونم که از حرمت دخول و ادخال بر حامل قطع نظر نکنید. اگر از حرمت دخول و ادخال حامل قطع نظر نکنید، در این صورت ممکنه بره بحث تعاون علی اسم و العدوان از اون جهات اشکال پیدا بکنه. بعد بگویید که شخص اون حامل از باب اون بحثای قبلی که دخول و ادخال فعل واحدند، از این جهات اگر بر حامل حرام باشه ولو به حسب حجت شرعی خودش، شما معتقد باشید که آیه لا تعاون علی الاثم و العدوان اجازه نمیده که اگر یک کسی برای خودش فعلی که میکنه حرمت ظاهری داره، من برم به او کمک بکنم، تعاون بکنم، کمک بکنم به دیگران برای که کاری انجام بده که در نظر خودش براش حرمت ظاهری داره. الا ان یقال به ان حال ظاهریش کار نداره، ما ظاهری واقعش ام بعد. الا ان یقال به ان الاستئجار تابع لحکم الاجیر فاذا لم یکن هو فی تکلیفه محکوما بالجنابه و ابیح له الدخول فی المسجد صح استئجار الغیر له. مگه کسی اینطوری بگه بقا جان استئجار تابع حکم اجیره، وقتی او خودش رو جنوب نمیدانه و میتونه داخل مسجد بشه، پس استیجار غیرم به نسبت به او جایز. حرف قوی هم از این الا ان یقال احتمالش زیاده، یعنی به احتمال بسیار قوی استیجار جنوب واقعی برای دخول مسجد اشکال نداره. اونی که اشکال داره استیجار جنوب معلومه، اونه که اشکال داره. این حرف قویه. کسی مثلا خبر نداره جنوب شده، خب در خواب محتلم شده، دیگری میداند که ایشون جنوبه، او که خبر نداره شما بهش پول بدی بره مسجد رو مثلا جارو بکنه، مثلا بره تو مسجد مکس بکنه واسه یه کاری که حالا معقوله، یه پولی میدی ایشون بره تو مسجد مثلا دنبال یه کاری به عنوان وکیل شما، مثلا بره یکی رو تو مسجد مثلا دین شما رو طلب بکنه، خب او میره تو مسجد مکس میکنه، شما میدانید او محتلم ولی خودش خبر نداره. خب احتمال اینکه کار شما مباح باشه خیلی جدیه. و منها یه فرع دیگه دوباره شیخ مطرح میکنن، اینا همون نعمه، اینا مصادیقه و فروعات و نعم استدراکی که تو نعم شد. و من حق تداع الغیر به ما فی صلات او صلاتین، فرمود آقای شخصی یه نفر سومی میاد و به این دو نفر اقتدا میکنه. تو نعم یه بار گفتیم که برای اتفاق اهده ما رو بررسی کردیم، یه بار تو حامل یه بار تو محمود. خب یه دونم اتفاق لسالسن بود، این لسالسنه. فقط یه کسی میاد توی نماز به این دوتا اقتدا میکنه. میدانید اینکه آدم توی یک نماز دوتا امام داشته باشه این متصوره. از رفقا کی میدونه کی میشه تصور کرد در یک نماز آدم دوتا امام داشته باشه؟ دوستان کسی فرع فقهیش یادشه؟
مثلا اینطور میشه که مثلا یه نفر به یه نفر اقتدا بکنه، بعد همون نفر بیاد دوباره به این اقتدا بکنه، بعد خود این نفری که اول اقتدا کرده بود نماز بعدی رو بیاد به این اقتدا بکنه. ترامیه، فکر کنم ترامیه چیز میگفتن
تو یک نماز
توی نه من تو نماز بجا
من تو یک نماز دارم میپرسم.
بجا من دیروز گشتم چیزی پیدا نکردم، ولی قبلنا خونده بودم که انگار یه امامی ایستاده نماز دائم میخونه، وسط نماز یادش میفته که طاعتش از بین رفته یا طاعت نگرفته، اون موقع میتونه یه نفر از پشت سر خودش به عنوان امام بکشه بیاد جلو.
همین تشکر همین بعد در یک نماز اینطوری میشه دو تا امام داشت و همین بود. گاهی آقا اگر مثلا امام وسط نماز نمازش باطل شد، خوندماغ شد و مانند به اینها، طهارتش از بین رفت، حالا حتی ظاهرا بیشتر از این مواردش سکته کرد، برد هر چیزی، حالا یا خودش اگر زنده است یک رو میکشه جلو یا مأمومین یک رو میدازن جلو از بین خودشون، یا حتی ظاهرا برخی از فقها تصدیق کردن میتونن یه فردی که تازه میخواد نماز شروع کنه، نه از خودشون، یه کسی که تازه داره نماز رو شروع میکنه به او برات اقتدا بکنن. نتیجهش این میشه که شماره رکعات امام از شماره رکعات مأموم کمتره. مثلا مأموم تو رکعت سوم چهارم، امام تو رکعت اول، چه تحفه‌ای میشه. بهرحال حالا من به سرم اومده این بلاها، به سرم این بلا اومده، ولی خب وسطش ندونستم چیکار کنم، یه بار تازه واسم مطلب پیش اومده. اینا پیش میاد، اگر چنین مسائلی پیش بیاد، آره در یک نماز میشه دو تا امام باشه. خب او فی صلاتین، یا در دو نماز. خب پس زید و عمرو و بکر با هم نماز جماعت میخوندند، زید و عمرو واجده المنی بودند، زید امام بود، وسط نماز زید حالش به هم خورد یا نمازش وضوش باطل شد، عمرو اومد جلو، بکر یه قسمت از نماز رو با زید خوند، یه قسمت رو با عمرو خوند. این میشه فی صلات. او صلاتین، این که نه زید امروز عرضم که نماز صبح، مثلا تو همین مثال آدم ها رو عوض نمی کنم، بکر نماز صبح رو به زید اقتدا کرده، نماز ظهر رو به امر اقتدا کرده، در حالی که زید امر واجده المنی هستن. این هم یه عرض شد. عرض کنم که حالا در دو روز بگیم بهتره، بگم حالا فعلا یه مثال بزنم به این که در دو روز بوده، مثلا نماز صبح امروز رو به زید اقتدا کرده، نماز صبح فردا رو به امر اقتدا کرده. این یه مثالش باشه. یه مثالش هم این باشه که در نمازهای یک روز یا در ظهر عصر یک روز این کارو بکنه، که این یک کمی مسئله رو پیچیده تر میکنه. یعنی در یک روز مثلا، حالا مثلا ظهر عصرش بکر ظهر رو به زید اقتدا کرده، عصر رو به امر اقتدا کرده. خب همه اینها داخل به این اشکال ما میشن. فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابه الواقعیه، اگر گفتیم طهارت از حدث امام این شرط واقعیه، کان الاقتداء به ما فی صلات واحده موجبا للعلم التفصیلی بطلان صلات، اقتداء به این دو تا در صلات واحده موجب علم تفصیلی بطلان صلات میشه. شاید منظور از بطلان صلات بطلان جماعته. آنتونم که منظور بطلان جماعت میشه. این چنین حالت. یا میشه فرض کرد بطلان صلات بشه مثلا در جایی که به وظیفه منفرد عمل نکرده. مثلا دو رکعت با زید خونده، دو رکعت با عمر خونده. دو رکعت اول با زید خون، زید حالش خراب شد، دو رکعت بعدی با عمر. هم در اون رکعت اول هم تو رکعت دوم امر بخش بکر یه کاری کرده بود که فقط در نماز جماعت معفوه، به وظیفه منفرد اصطلاحا عمل نکرده. خب مثلا کجا؟ مثلا زیادی رکوع. زیادی رکوع در نماز فرادا مطلقا مبطل، در نماز جماعت زیادی رکوع گاهی اوقات مبتل نیست. اونم کجاست؟ جایی که مأموم اشتباهاً قبل از امام سر از رکوع برداره، ببینه امام هنوز در رکوعه، مطمئن باشه که اگه برگرده به رکوع امام رو در رکوع درک میکنه، برگرده و امام رو هم در رکوع درک بکنه. در این صورت نماز مأموم درسته، با اینکه یه رکوع زیاد کرد. خب جناب بکر داخل یک نماز دو بار این اتفاق براش افتاد، یک بار زمانی که با زید داشت میخوند، یک بار هم زمانی که با عمرو داشت میخوند. خب در این صورت بله نماز بکر علم تفسیری داریم که باطله. اینطوری باشه بله، وگرنه میدونید صرف اینکه نماز امام باطل باشه نماز مأموم رو باطل نمیکنه. یک کسی اصلا میداند امام جماعت مثلا رکعت دوم در رکوع یا در سجده وضوش باطل شد، شخص مأموم این رو احراز بکنه که نماز امام جماعت باطل شد. خب دیگه حمد سوره که گذشت، حمد سوره که تموم شد، اون قسمت از نماز که باید امام بخونه که با امام خونده، حمد سوره که گذشته تموم شد. از اینجا به بعد لازم نیست جناب امر قصد فرادا بکنه. حالا که میداند مأموم نماز، مثلا مأموم میداند نماز امام در سجده رکعت دوم باطل شد، نماز مأموم خود به خود میشه فرادا. اگه یک کسی رو جلو نیندازن خب مأموم خود به خود نمازش فرادا میشه، لازم نیست نیت فرادا دوباره بکنه. حتی با نیت جماعت هم ادامه بده اشکالی به نمازش نمیرسه، نمازش درسته، جماعتش فرادا شده. فقط باید مواظب باشه که تو بقیه نماز از اون کارهایی انجام نده که در نماز جماعت درسته، در نماز فرادا درست نیست، مثل این زیادی رکوع که عرض کردی. اگر از این کارا نکنه، صرف اینکه به هر حال در نیت خودش عدول نکرد بکند از جماعت به فرادا، این نماز مأمور رو باطل نمی‌کنه صرف این. لذا یا با بطلان صلات رو باید به چنین حالتی بزنیم، یا بگیم بطلان صلات منظور بطلان جماعت. خب بطلان جماعت هم که ظاهرا موضوع حکم شرعی نیست، خب نماز جماعتش باطل باشه، خب که چی باطل باشه، موضوع خاصی نیست. میگم مگر در جایی که بطلان جماعتش باز بطلان صلات برگرده، همون زیادی رکوع. و الاقتداء به ما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الانائه. اقتداء بکر به زید و عم در یک نماز علم تفسیری و بطلان صلات میاره. اقتداء بکر به زید و عمری که واجد علمنی بودن در دو نماز مثل ارتکاب عنائین. اقتداء بکر به یکی از زید و عمر در یک نماز که ارتکاب احد العنائین، هرچی بالا گفتیم اینجا بیاد که عرض کردیم اون نعم. اینجور موارد دیگه مشکل ما در مکلف نیست، مشکل ما در مکلف اون بهه. یعنی جناب بکر می داند که نماز اول یا دومش اقتداء به امام جنوب بوده. اینطوری دقت بکنی، با این دید نگاه بکنی، پس با این دید نگاه بکنی که نگاه درست هم همینه، پس ما بکر که مکلف مشکل نداریم، تو نماز بکر که متعلق تکلیف مشکل داریم. نم از اینجا. بله. و اینو قلنا. بعد همه بحث دیگه مطرح میشه که نماز والا یه چیز خیلی روشنیه. فرمود که اگر شما قائل باشید که طهارت از حدث برای امام نسبت به مأموم شرط علمیه. خب اگر اینو گفتید که دیگه هیچ دیگه با هم دیگه حرفی نداریم. همین که به هر حال یه شخصی خودش رو جنب نمیداند، ولی شما رو جنب بدانی میتونید بهش اقتدا بکنید. یه کسی اجتهادن یا مثل همون بحثی که عرض کردیم، گفتم به نظرم یه براتون دیگه، خدا بیامرز آیت‌الله تبریزی ایشون در رکوع تو غسل میگفت که سر و گردن و جدا، کل بدن و جدا بشوره کفایت میکنه، سمت راست سمت چپ لازم نیست. حالا فکر کنید امام جماعت ایشونه، ایشون هم موقع جنابت همینطوری غسل میکنه، یعنی راست و شب رو جدا نمی کنه، راست و شب رو با هم می شود. خب آیا مقلدین مراجع دیگه می تونن به ایشون اقتدا بفرماین؟ خب با این مبنا بله. چرا؟ چون ایشون اجتهادن خودش رو پاک می دونه. خب ولی که شما او رو نجس بدانید، جنب بدانید. خب و این قلنا انهو یکفی فی جواز الاقتدا عدم جنابت شخص فی حکم نفسه سهل اقتدا فی صلاتن فضلن ان صلاتین لانهما طاهران به نسبت به حکم اقتدا، چون نسبت به حکم اقتدا طاهران، چون نسبت به حکم اقتدا نه همه احکام، نسبت به خصوص حکم اقتدا فرضه که طهارتشون طهارت واقعی شرط نیست، طهارت علمی شرطه. البته شیخ مالی مبنا رو ما تو فقه قبول نداریم، طبق مبانی ما در فقه شرط صحت اقتدا طهارت واقعی امامه نه طهارت ظاهری. و الاقوى هو الاول لان الحدث مانع واقعی لا علمی. خب بعد و نسبت به اقتدا اینه، اما نسبت به استیجار برای کنس مسجد فرمود نه، مسلما اشکالی نداره، چون شرط صحت استیجار برای کنس مسجد مسلما طهارت ظاهری هر کدومشونه، طهارت واقعی معیار نیست. خب اونا هم هر کدومشون از وجه ظاهری گفتیم دیگه، نه هر کسی رو تو گور خودش دفن میکنن و بقیه کار ندارن. دیروز گفتیم نه، هر کدومشون نسبت به خودشون طهارت ظاهری دارن. حالا که هر کدوم طهارت ظاهری دارن، استیجار یکی از این دو تا یا استیجار هر دوی اینها برای کنس مسجد واقعا درسته، واقعا درست. خب نعم لا اشکاله استیجاره مال کنس مسجد فضلا عن استیجار احدهما، لان صحت الاستیجار تابعه لاباحه الدخول لهما لا للطهاره الواقعيه المفروض اباحته لهما، که دیگه روشن. وقص على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقه بالجرب من حيث من حدث الواقعي بين الاحكام المتعلقه بالجرب من حيث انه مانع ظاهريا للشخص المتصل به، که دیگه نه کاملا روشن. بحث بعدی در مورد خنساز. خب خنساز بحثای خوبی داره از جهت علمی، یعنی که آدم یه جولان ذهنی داشته باشه چیز بدی نیست، خوب روش کار بکنه میشه برای اینجا کار کرد. یکی از فقهایی که خیلی به اینجور چیزا علاقه داره، اینجور چیزا کار کنه، خدا بیامرز کشف الغطاست. کشف الغطا اشتباه نکنم سر مسئله خمسا خیلی ایشون بحث داره. چیزی که یادمه اون بحث این که دو نفری که به هم چسبیدن، احکام دو نفری که به هم چسبیدن، چسبیده به دنیا آمدن، بدنشون به هم چسبیده است. اینه که خب ایشون خیلی مفصل بحث میکنه، مفصل یادمه. خونسار هم اشتباه نکنم خیلی بحث کرد، ولی خب ما توصیه نمیکنیم وقت خودتون تو اینجور چیزا بذاریم. حالا از باب این که تو کتابتون هست به همین مقدارم برحال حالا ذهنتون درگیر بشه کفایت میکنه شاید. و اما کلام فل خونسا فیق و تانتان فی معاملتها مع غیرها، ما احکام خونسا رو بررسی میکنیم که آقا جان این بند خدا با دیگران چه رفتاری داشته باشه. به معلوم ذکوریه خونسا با رجال چه وظیفه‌ای داره، مثلا باید سر بپوشونه از مردا یا نه میتونه سر نپوشونه از مردا، این باید بررسی بکنه. خب میتونه به عقد یک مردی در بیاد، یه مردی باش ازدواج بکنه یا نمیتونه. ول اونوسیه نسبت به زنا، خونسا نسبت به زنا عرض کنم که خونسا میتونه به زنا نگاه بکنه یا نمیتونه به زنا نگاه بکنه، یا میتونه زنی رو عقد بکنه یا نمیتونه زنی رو عقد بکنه. او مجهوله ما خونسا با یک خونسای دیگر، و برای خونسا با یک خونسای دیگر معلوم نیست، شاید هر دو مرد باشن، شاید هر دو زن باشن، شاید یکی مرد باشه یکی زن باشه، کدوم مرد کدوم زن معلوم نیست. خب احکامشون چی؟ و حکمها به نسبت علت تکالیف المختصت به کل من الفریقین، همچنین نسبت به یک سری احکامی که به هر کدوم از زن و مرد اختصاص دارن. بله خمسا نسبت به روزه خب فرق نمی کنه، روزه رو همه باید بگیرن، روزه که بحثی نداره، اما نسبت به جهر و اخفاض چی؟ جهر و اخفاض در نماز احکام زن و مرد با هم دیگه متفاوته، چیکار باید بکنه؟ خیلی از احکام زن و مرد با هم متفاوت داره، از مستحبات وضو گرفتن بگید تا برو عرض کنم که موارد دیگه، مصادیق دیگه، خیلی میشه بحثای متعددی رو مطرح کرد. خب نرو چیکار بکنم؟ مثلا میتونه لباسهای مختص مردان بپوشه، لباسهایی که عرفاً مخصوص مردانه، بنابراین که زنها حق ندارن لباس مختص مردان رو بپوشن، مردان حق ندارن لباس مختص زنان رو بپوشن. این گفته شده دیگه، این حرفیه که برخی از فقهای ما گفتن که هیچ کدوم از مرد و زن حق ندارن لباس رو یکی رو بپوشن. حالا مثلا در زدن، شما میخوای بری در رو باز کنی میبینی دمپایی مردانه نیست، در خونه رو زدن، شما میخوای بری حیات، از حیات رد چی بری در خونه رو باز کنی، از خونه که از اتاق به خارج میشی بری حیات میبینی هر چی دمپایی اونجا هست دمپایی زنانه است، میتونی دمپایی زنانه بپوشی بری در خونه رو باز کنی؟ خب محل اشکال دیگه. حالا نظر آقایون فعلی رو برید تو رساله ها نگاه بکنید، اونا نظرشون یه چیز دیگه است. حالا من طبق یکی از مبانی دارم صحبت میکنم. آقایون فعلی نوعا میگن اشکال نداره. ولی اگر تشبه بکنه کلن زی خودش رو زی جنس مقابل قرار بده اشکال داره. خیلی از جاها عمامه از لباسهای مختص مردانه، ولی داریم یه جاهای زنا هم عمامه میبندن، برخی جاها چنین رسوماتی داریم. و برعکس مثلا کفشای پاشنه بلندی که مخصوص زناست خونسا میتونه بپوشه یا نه. خب و تارتن فی معاملت غیر معها، یکی میگه دیگران نسبت به خونسا چه وظیفی دارن، دیگران میتونن به خونسا نگاه بکنن یا نه. نگاه کردن به خونسا عرضم که جای بحث دیگه، مثلا به موی سر خونسا نگاه بکنن میشه یا نمیشه. و حکم الکل یرجو الما ذکرنا بالاشتباه المتعلق بالمکلف به، اینا همش برمیگرده به اشتباهی که مربوط به مکلفون بهه، اینا اشتباهاتی که به مکلفون به برمیگرده. خب دیگران وقتی میخوان با او رفتار بکنن نمیدونن، چون دیگران فرضه که خودشون که میدونن، خودشون که مکلفن که میدونن زنن یا مردن، فرضمون در جایی که خود طرف میدونه زن یا مرده. خب پس نسبت به خونسا میخواد نگاه بکنه، این میشه اشتباه در متعلق تکلیف در مکلفون به. خب و تارتن فی معاملت غیر معها، اینا برمیگرده به مکلفون به که بالا مفصل گفتیم، مفصل یکی درست در مورد صحبت کردیم. اما این قسمتی که به خودش مربوط میشه که اشتباه در مکلفه، اما معاملت ها معلقی اینکه ای با دیگران چیکار بکنه که اشتباه در مکلفه، اینا شیخ میگه الان باید بررسی بکنی. فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها مطلقا، فهمت ایشون باید از غیر خودش کاملا دوری کنه، نه ارتباط با زنان داشته باشه، نه ارتباط با مردان داشته باشه، نه ارتباط به یک خنثای دیگر داشته باشه. ایش باید بره تو غار زندگی بکنه، بهترین گزینه براش غار. چرا؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احدت طائفتین سجتن با انهما مقدمتن، فرمد این یه دونه تکلیف رو داره، مثل که دیروز میگفتیم یه انا نجس این وسط هست بین انا الف و انا ب، یه انا نجسی قطعا تو این وسط هست. این برات میداند یا باید به زنان نگاه نکنه، نگاه به زنان برای او جایز نیست، بنابراین که شاید مرد دیگه، خب مرد باشه نباید به زنان نگاه بکنه، یا اینکه نگاه به مردان جایز نیست، شاید خونسا زنه، خب اگر خونسا زن باشه زنها حق ندارن به مردان نگاه بکنن. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، میدونه یکی از این دوتا هم فهمد از باب مقدمه علمیه باید به هیچ کدوم نگاه نکنه، نه به زردها نگاه بکنه، نه به زنها نگاه بکنه، نه به مردها. زردش اشتباه بوده، ترکیب زن و مرد بود و زرد تر، به هیچ کدوم نباید نگاه بکنه. همون مثل اون انایی که قطعا نجسه، یه کاسه سومی بیره دوتا کاسه وجود داره که قطعا نجسه، خب مقدمه علمیه دیگه به از دوتا کاسه پرهیز بکنه. و قد یتوهم، این احتمال اینجا داده شده، ببینا فرصت داریم بر وقتی، وقد یتوهم ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی، برخی ها فکر کردن این از باب خطاب اجمالیه، مثل اینکه میدانیم یک تکلیفی هست که اغتسل، نمیدونیم این اغتسل برای زید است که احد واجد المنیه، یا برای امر است که طرف دیگر و اون نفر دوم واجد المنیه. خب گفتیم هر کدومشون براعت جاری میکنه، زید میگه بر من غسل جنابت واجب نیست، عمرو میگه بر من غسل جنابت واجب نیست، با اینکه میدونیم یه اغتسلی تو این وسط هست. فرمود آقا جان شارع دو تا دلیل داره، شارع یه بار گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یه بار گفته قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خونسا نمیداند وقتی آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نازل شد تکلیفی متوجه او شد یا نشد، شبهه بدویه است تو این تکلیف، پس براءت جاری میکنه. نمیداند قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم تکلیفی را متوجه او میکنه یا نمیکنه، خب شبهه بدویه است. در حقیقت شما اونجا دو تا حکم شرعی دارید، نه یه دونه حکم شرعی، دو تا حکم شرعی، دقت بکنید، میگه دو تا حکم شرعی داری که هر کدوم از دو تا حکم شرعی برای خونسا شبهه بدیه. لأن الذكور مخاطبون بالغز عن الإناث تون آية قل للمؤمنين و بالعكس تون آية قل للمؤمنان و الخنصا شکن فی دخولی فی احد الخطابین، نمیدونه تون کدوم خطاب داخله، نسبت به هر دو خطاب شبهه شبه بدویه داره، برعکس جاری میشه. شیخ مفهمد از تحقیق هو الاول، حرف درست اون حرف اوله که نه ما اینجا قطع داریم به تکلیف، علم اجمالی به اصل تکلیف داریم، این نیست که اصل تکلیف برای ما مشکوکه، نه اصل تکلیف محرز علم اجمالی، پس باید احتیاط بکنه. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، مقدمه علمیه حاصل خواهد شد، یعنی چون ظلم مقدمه قطعا واجب میشه، احراز میکنیم ظلم مقدمه را، نوبت میرسه به وجوب مقدمه علمیه. بگه چرا آقا جان از تحقیق اول چرا؟ توضیح میده. قبل انه علم تفصیلا به تکلیفی بالغز عن احدى الطائفتين. این علم تفصیلا، نه اینکه علم ما اینجا علم تفصیلی ها، این علم علم اجمالیه به هر حال، نهایت داشته باشم. علم اجمالی همیشه توش یه دونه علم هست با یه دونه تردید به متعلق علم. اصل علمو داریم و تو متعلق علم مرددی. اون قسمت اصل علمی رو داره میگه علم تفصیلی. شیخ بون میگه علم تفصیلی. وگرنه این با توجه به اینکه متعلقش مفصلا معلوم نیست، دقیق بخوایم بگیم علم تفصیلی نیست، علم اجمالی. خب شیخ میگه این علم تفصیلی داره که آقا جان یه تکلیف به قضا ان احداد طائفته این داره. خب یکی نیست دیگه وقتی میگوید الغزن احداد طائفته، این پس تفسیری نیست که، اجمالیه دیگه. مثلا خود غزن احداد طائفته یعنی اجمال، معناش علم اجمالیه. این عرض کردم تصابه بارها، ظاهرا این غلط اندازی پیش آمده، بارها این غلط اندازی پیش آمده. اون قسمتی از مطلب علم اجمالی که گفتیم یه دونه علم توشه با یه دونه جن، اون قسمت علمش میگن علم تفسیری. در حالی که علم باید دقیق خواهیم حرف بزنیم، زمانی تفصیلیه که هم شما یه چیزی رو علم داشته باشید و هم مرتب بین اطرافش نباشی، اطراف نداشته باشه، و اون وقت میشه تفصیلی. حالا اونش کار نداره. و مع العلم تفصیلی لا عبرت به اجمال اختار. میگه وقتی شما اصل تکلیف رو میدونید که یه دونه اغزوز شاره به شما گفته، برحال حالا شاره یه دونه اغزوز یه دونه غزی به شما گفته، حالا نمیدونیم اغزوز گفته صیغه 7 یا غزی گفته صیغه 10، ولی میدونیم یکی شاره به شما گفته. خب ما بالا هم گفتیم دیگه، وقتی شما نمیدانید شاره به شما اد او اندر رؤیت هلال گفته یا سل اند ذکر نبی صلی الله علیه و آله گفته، برای میدونی یکی از دوتا رو گفته، نمیدونی اد او گفته یا یه دونه سل گفته، ولی احدی از این اد او یا سل یکی از این دو رو گفته. اونجا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم باید احتیاط بکنه دیگه. حالا احتیاطش به جا، حالا مخالفت قطعی نباید بکنه، فعلا مخالفت قطعی نباید بکنه، تا حالا باید احتیاط هم بکنه بالاتر. خب اینجا مثل واجد علمنی نیست، اینجا مثل اونه که یا اد او داریم یا سله، اینجا یه دونه غزه داریم، اغزوز، غزه، 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 اغزوز، براتونه دیگه، چهار تا وجه داشت تو مضاعف. خب یه دونه غزی داریم، یکی از این دو رو داریم دیگه. کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد، واجده معنی هم همین بود، گفتیم واجده معنی نسبت مسئله دخول یا ادخال از اون حالت شک در مکلف خارج میشم، شک در مکلف اون به وارد میشم. همونی که گفتیم، گفتیم که آجان طرف میدونه یک از دوتا رو داره، یا لا تدخل المسجد جنوبن رو داره یا لا تدخل المسجد جنوبن رو داره، نسبت به حامل، نسبت به محمول هم یا لا تدخل المسجد جنوبن رو داره یا لا تستأجر جنوبن دخول المسجد رو داره، نسبت به محمول. برنان یکی از دوتا رو داره، یا ایکا شیخ هم اولی رو میگفت، ایشون یا ادعو رو داره یا سله رو داره، خب یک از رو داره دیگه، باید احتیاط بکنه. این از ما انه یوم کنم فرمد حتی لقائل ان یقول، که اصلا بحث ببره سری چیز دیگه، اصلا مسئله رو از علم اجمالی خارج بکنه، بگه که آقا جان اون دوتا آیه شریف قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، با اون آیه قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن، نه اون دو تا آیه با هم دیگه ارشادن به یک حکم دیگری، حکم الله واقعی هیچ کدوم از این اغزاد یا غزی نیست. ما یک حکم الله اینطوری داریم، اونی که تو لوح محفوظ نوشتن اینه. تو لوح محفوظ نوشتن که آقا جان هیچ انسانی به جنس مقابل خودش نگاه نکنه، هیچ انسانی به جنس مقابل خودش نگاه نکنه، مگر حالا زن و مرد، مولا و کنیز که میتونن نگاه بکنن مطلقا، و یکی هم زن و مرد هر کدوم به محرمهای خودشون که میتونن بدون قصد دیده نگاه بکنن. خب این چیز کلی، این قاعده کلی. حالا استثناءات کار نداریم، استثناءات استثناءات داره کنار. حالا اصل مطلب رو میخوام بگیم، ذهنتون درگیر استثناءات نباشه، اونا مهم نیستن. اصل مطلب آقا جان در لوح محفوظ حکم شرعی ما اینه، ما یک حکم شرعی داریم در لوح محفوظ، اونم اینه که انسان نباید به جنس مقابل خودش نگاه بکنه. این حکم شرعی در قرآن ضمن دو تا آیه بیان شده. یه بار آیه از بس مسئله مسئله مهمیه، خدا دو جای قرآن رو درگیر این حکم شرعی کرده. یه جا رو نسبت به مؤمنین گفته، خب شده اغزاد. یه جا رو نسبت به مؤمنات گفته، شده غزی. خب این بعد پیش اومده. کار دیگه برای شعار مقدس ارشاد داره میکنه به حکم اللهی که تو لوح محفوظه اونو نگفته. اگه اینطوری بگی که دیگه اصلا مسئله از علم اجمالی دیگه در میاد، دیگه ماجرای خنثی میبینی علم تفسیری میشه دیگه. مع انه یوم کنه ارجاع الخطابین الی خطاب واحد. فهمت که آقا جان میشه خطابین به یک خطاب واحد برگردانی، اونم عبارت از تحریم و نظر کل انسان الی کل بالغ لا یماثله فی الذکوریه و الانوثیه ادا من یحرم نکاحه. فهمت که هر انسانی برش حرامه که به هر بالغ غیر مماثل نگاه بکنه، به استثنای مهاره. به استثنای مهاره حق نداره به کسی دیگه ای که بالغ نگاه بکنه. البته میدونید حالا شیخ اینه کلیات داره میگه تو سبی هم همینه، نگاه کردن به سبی غیر مماثل هم اگر بزرگ شده باشه که مقدار اشکال داره. مثلا زنا نگاه کنن به پسرایی که نزدیک به بلوغن، بزرگن ولی بالغ نشدن، یا مردان نگاه بکنن به دخترایی که نزدیک بلوغن، اونم همینطوره، به هر حال اشکال شرعی داره. حالا اینکه حتما اون نابالغه برای او ستر واجب نیست، ولی برای مردان نگاه کردن به دخترای نزدیک بلوغ حرام. خب بنشین تو در مورد منظورن الهی قید بلوغ رو شیخ آورد، در مورد ناظر قید بلوغ رو نیاورد، چون روشن دیگه همه احکام شرطشون بلوغه، همه احکام شرطشون بلوغ و عقل و عرض کنم که چی بود قدرته، لذا شیخ در مورد ناظر قید بلوغ رو نیاورد. خلاص اگر اینطوری گفتیم که اصلا بحث دیگه تمام میشه، اصلا علم اجوالی رو باید بذاریم کنار. جناب خنوسا دیگه معلوم میشه که از باب مقدمه، یعنی علم اجمالی بذاریم کنار، اینطوری منظورم ها، بگرنه بازم که نسبت به خنسا علم اجمالیه، چون نمیدونه ذکر است یا انثاست، منظورم این نیست. میخوام بگم یعنی قطعا تعبیرم تعبیر خوبی نبود، قطعا با این بیان خنسا باید از باب مقدمه علمی به هیچ کس نگاه نکنه، از باب مقدمه علمی باید به هیچ کس نگاه نکنه. حالا باز وقت تمام شد، جای بدی هم بود، حالا چاره ای نیست، انشاءالله بقیه بحثم فردا میخونیم یه تموم میشه انشاءالله. آقا عزیزان رو به خدا میسپارم، التماس دعا. خدا ها
خدا خسته نباشید،
خدا خسته نباشید.